اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه دهم ماه حوت سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مردم افغانستان خواست تا از فرصت پیش آمده برای برقراری صلح و آغاز یک آینده جدید در کشورشان استفاده کنند. رئیس جمهور ترامپ ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت که قرار است توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امضا شود. در اعلامیه رئیس جمهور آمریکا همچنین آمده که همزمان با امضای این توافقنامه مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و حکومت افغانستان نیز یک اعلامیه مشترک صادر می کنند. دونالد ترامپ گفت که اگر طالبان و حکومت افغانستان با تعهداتشان عمل کنند، یک مسیر قدرتمند برای پایان دادن جنگ در افغانستان ایجاد خواهد شد. در این حال، جان بالتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید طالبان را یک گروه دهشت افغان خواند و گفت که تعهدات طالبان قابل اعتبار نمی باشد. آقای بالتن در حساب تویترش نوشته که هر صلحی که در آن منافع آمریکا تسلیم داده شود، در واقعیت هیچ صلح نیست. قرار است توافقنامه صلح آمریکا با طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر حوالی ساعت 3:30 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل امضا شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست تا این گروه از رابطه خود با پاکستان و گروه های دهشت افغان به مردم افغانستان وضاحت بدهد. بر اساس یک خبرنامه ارک، رئیس جمهور غنی روز جمعه در یک ویدیو کنفرانس که در مورد انکشافات اخیر در مورد صلح با برخی والی های ولایت های افغانستان برگزار شده بود، همچنین گفت که هر توافقنامه‌ای که با طالبان امضا شود مشروط خواهد بود. آقای غنی افزود که اگر طالبان از جنگ دست بر ندارند، شروط این توافقنامه تغییر خواهد کرد. آقای غنی همچنین با اشاره به سیاست پاکستان در قبال افغانستان که بسیاری آن را عمق استراتژیک توصیف می کنند، بدون ذکر نام پاکستان گفت که او هیچگاه اجازه نخواهد داد که افغانستان به عمق استراتژیک کشور مبدل شود. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می گوید که امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان بدون کمک پاکستان ناممکن بود. آقای قریشی که برای اشتراک در مراسم امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان به دوحه رفته است، روز جمعه در جمعی از خبرنگاران گفت که پاکستان بزرگترین نقش را در آوردن طالبان به میز مذاکره با آمریکا بازی کرده است. وزیر خارجه پاکستان افزود که بدون موجودیت نقش کشورش، هیچ کس شاهد برگزاری مراسم امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان نمی بود. مقام های افغان و آمریکایی بارها پاکستان را به حمایت و پناه دادن به رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده اند. اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. مقام های حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان به خاطر بحث روی تبادل زندانیان بین دو طرف روز جمعه در قطر با هم ملاقات کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومت افغانستان گزارش داده که این دیدار بخشی از روند اعتماد سازی بین دو طرف می باشد. یک مقام ارشد گروه طالبان در قطر ضمن تایید این ملاقات گفت که هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روی از میان برداشتن اختلافات در مورد تبادل زندانیان با هم کار می کنند. حکومت افغانستان درست پیش از سفر یک هیئت 6 نفری این کشور برای ملاقات با نمایندگان طالبان به قطر خبر داده بود. گروه طالبان خواستار رهایی حدود 5000 جنگجوی این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان است و مقام‌های این گروه گفتند که طالبان در بدل رهایی این جنگجویان حدود 1000 عضو نیروهای امنیتی افغان را آزاد خواهد کرد. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، روز جمعه ثبت نخستین واقعات مثبت این ویروس در مکزیکو، نایجیریا، زیلاند جدید، لیتوانیا، بلاروس و آذربایجان نیز گزارش داده شد. بر اساس گزارش‌ها، افرادی که در این 6 کشور به ابتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند، سابقه سفر به ایران و یا ایتالیا دارند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و امید از این که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. علمای دینی در مناطق دوردست ولایت ننگرهار در برابر مرض کشنده پولیو مبارزه می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار می گوید که علمای دینی ساکن در اطراف را برای مبارزه با مرض پولیو یا فلج اطفال توظیف نمودند. مسئولان این اداره می گویند که علمای دینی روستانشین از طریق منابر و محافل اجتماعی مردم را با واکسین نمودن اطفال خردسالشان تشویق نموده و از اضرار پولیو آگاه می کنند. مولوی محمد داود مجاهد رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار برای واشنای صدای امریکا گفت که علمای دینی همه ولسوالی های این ولایت با واکسیناتوران پولیو همکارند و برای تطبیق واکسینیزن پولیو با آنها زمین سازی میکنند. آقای مجاهد میگوید که در همه مجالس صحی و اداری مقامی ولایت در رابطه با واکسین پولیو نظر حمایوی میدهند و علمای دینی این ولایت در راستای محو مرض کشنده پولیو مصمم و همکارند.
علمای ولایت ننگرهار در هر مجالس از طرف ارگانهای مختلف بیرد دایر می شود و علمای ما همکاری کردن و به مردم مزاهی آمد آدم تا در رابطه به پولی مبارزه بکنن و همزمان در هر مجالس و طریق منابر و مردم آگاهی داده شده
و یفزود که همکاری علمای دینی در اطراف با واکسیناتوران خیلی مفید و مؤثر بوده که تا حد مشکلات در برابر کمپینهای واکسین ضد پولیو را از بین بردن. در همین حال باشندگان در مناطق بیرون شهر در ننگرهار از این اقدام ریاست ارشاد حج و اوقاف این ولایت استقبال کرده میگویند در کاهش میزان اطفال بازمانده از خطرات واکسین و مخالفت های مذهبی خیلی مفید می باشد. این دو تن از باشندگان ننگرهارند.
محب الله علمای دین که کدام مبارزه را درباره واکسین پولیو میکنین بر حق است، کدام کسایی که بر اساس دین مخالفت میکنن علمای دین در بارز مبارزه میکنه،
کدام مبارزه را میکنه، امیدوار 100% پولیو واکسین تطبیق میکنه.
ریاست صحت ننگرهار نیز همکاری های اداره ارشاد حج و اوقاف این ولایت را مؤثر میداند. مرض پولیو که جز از افغانستان و پاکستان در همه جهان محو شده است، اکنون تنها مناطق نزدیک به خط دیورند در بین این دو کشور را متضرر ساخته است. تطبیق درست قطرات واکسین ضد پولیو باعث محو این ویروس از این مناطق می شود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
خانواده افغان گیرمانده در کمپی از پناهجویان در یونان امید روزی از زندگی را در سر می پرورانند تا بتوانند شب آرام بخوابند و در روز فارغ از غمها و با آرامش بسر ببرند. گزارش رویترز را از زندگی این خانواده افغان که در راه تلاش رسیدن به اروپا در یونان گیرماندند از عبدالواجد عادل می شنوید.
طالب شاه وقتی هنرمند بود نقشای دشواری را قبل از فرارش از افغانستان بازی می کرد. و اکنون برای بقایش در یک کمپ پناهندگان در جزیره لزبوس در یونان در تلاش زنده ماندن است.
ما در طول 18 سال که در وارد به سینما شدم نقشای بسیار سخت را بازی کردم، اما این نقش بسیار به من مشکل است.
طالب شاه 35 ساله باشنده اصلی ولایت فاریاب در شمال افغانستان است. او پیشه خود را که تئاتر و فیلم است در کشورش پشت سر گذاشته و اکنون تلاش دارد تا خانواده اش را در خانه های محقر ساخته شده از تخته های چوبی و فلز محفوظ از گزند سازد.
چیزایی را دیدم که قابل گفتن نیست. دیگه شخصا خودم از طرف شب خواب ندارم به خاطر از اینکه مبادا کدام کس به داخل خیمه وارد شود و مرا با کارت با چاقو بزنند و خدای نخواسته کدام کار خراب در حق خانم ما بکنند. از این بسیار سخت میترسم.
وقتی او تهدیداتی را در برابر کمپانی تئاتر خیش به سبب انتقاد از سوی طالبان احساس کرد، همراه با 3 دختر و خانمش راهی ایران گردیده از راه ترکیه بالاخره به یونان مواصلت کرد. طالب شاه حسینی خانه کوچک خود را از چوبهای بیکاره و قطعات از المونیم در داخل یک قطعه زمینی که در آن درختان زیتون است ساخت که در نزدیکی کمپ رسمی موریا موقعیت دارد. جایی که در آن مسکن گزین شده است بعد از ازدحام بیش از حد کمپ موریا اکنون به یک کمپ دیگر مبدل شده است. در اینجا منبع حرارت برای گرم کردن وجود ندارد و آنها با روشن کردن زغال خود را اندک گرم می کنند. او و خانمش یاسمین به نوبت هر روز 3 ساعت را سپری می کنند تا برای دریافت غذا به کمپ موریا بروند. غذایی که به آنها داده می شود کفایت خانواده 5 نفری را نمی کند. از این سبب آنها برای خود در یک اجاقی که انباشته از زغال است غذا پخته می کنند. خانواده حسینی از خوف این که مبادا گزندی به خانواده آنها برسد آنها پا از پناهگاه خود بیرون نمی گذارند. او از همسایگانش نیز خوف دارد.
با هیچ کس هم در اینجا اعتماد ندارم. حتی همی همسایه ممکن سرش اعتماد ندارم. چون که هر لحظه به تغییرات میانین و تغییر میکنن انسان ها در اینجا. چون که هیچ کس در حال خود نیست.
دختران حسینی که شامل فریمای 9 ساله، پریسای 6 ساله و مرجان 3 ساله است از خانهشان بیرون نمی روند. از خوف این که مبادا اختطاف شده و مورد حمله قرار گیرند. حسینی می گوید دخترانش از دقیقت و افسردگی رنج می برند.
لیس لهم طعام الا صراط الذین انعمت علیهم.
درخواست پناهندگی سیاسی خانواده حسینی 1.5 سال بعد تحت غور قرار خواهد گرفت. وقتی از او پرسیده شد هرگاه درخواست پناهندگی او رد شود چه خواهد کرد، اشک از چشمانش فوره کرد.
اگر از اینجا گویا کس ما قبول نشه در افغانستان بکنم چی بکنم؟ در افغانستان چقدر امکانات که ما داشتم در ایران مصرف کردم؟ من به خاطر چی آمد؟ به خاطر سرنوشت اولاد خودم. از اینجا که پس من برگردم افغانستان سرنوشت اولاد من خراب است.
درخواست پناهندگی این خانواده افغان مانند 10,000 دیگر در یونان در لای دوسیه ها انباشته شده است. در کمپ موریا 19,000 پناهنده در فضایی که برای 3,000 در نظر گرفته شده بود زندگی دارند. در این کمپ تا حال چندین کوشش برای انتحار صورت گرفته و گاه و بیگاه برخوردهای بین پناهندگان صورت گرفته که منتج به زخمی و صدمه دیدن ساکنان آن گردیده است. در کمپ زباله ها انباشته شده و کنارآب ها مملو از مدفوع و کثافت انسانی است. حسینی میگوید که از او کار بیشتری پوره نیست. او برای این که از لحاظ روحی و جسمی سالم بماند با ورزش روی آورده است و به این امید است که یک روز بتواند به پیشه اصلیش که او در آن مهارت دارد دوباره برگردد و آن وقتی خواهد بود که او جزیره لسبوس را ترک بگوید. خانم حسینی یاسمین گفت او خوابهای روز را میبیند که دوباره به زندگی عادیشان آغاز کنند. وقتی از او پرسیده شد همین حالا آرزویش چیست، در جواب گفت
به خاطر آرامش، یعنی یک سایه آرام باشه که ما حداقل بفهمیم که ما یک چیز هستیم. به ایجا که هست دیگه آنه میفهمیم که اصلا آرامش نداریم، نه شب نه روز.
او آرزوی زندگی را دارد که سزاوار یک انسان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فشار دولت سوریه که تحت حمایت روسیه قرار دارد برای تصرف ولایت ادلب در شمال غربی این کشور وضعیت بشری را وخیمتر ساخته است، زیرا نزدیک به 1,000,000 افراد ملکی مجبور به فرار به سمت شرق و مناطق امن‌تر شدند. زینا عمر از صدای آمریکا از منبج سوریه در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
این غیر نظامیان سوری از شدت بمباران نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت روسیه علیه شورشیان در شمال غربی ولایت ادلب فرار کردند. آنها اکنون به دنبال امنیت در شهرهای شرقی سوریه اند که زمان بخشی از خلافت خود اعلام شده یک گروه دولت اسلامی بود. هزاران زن و مرد و طفل را میتوان در حال ورود به شهر منبج در شمال شرقی ولایت حلب مشاهده کرد که در کنترل نیروهای کرد تحت حمایت ایالات متحده می باشد. منبج با از بین رفتن گروه داعش در آنجا در حال بهبودی از صدمات جنگ است، اما غیر نظامیان می گویند که حداقل می توانند در اینجا پناهگاه برای خود بیابند. ولید محمید پناهنده از ادلب است.
آنها در اینجا از ما استقبال کردند، پتو و غذا به ما دادند. اوضاع در کمپ خراب است، به ویژه هنگامی که هوا گرم شود، اما ما در اینجا امن هستیم و هیچ کس ما را اذیت نمی کند.
ادلب از ماه دسامبر بدین سو و هنگام حملات شدید تر را تجربه کرد. که رژیم سوریه و شبه نظامیان متفق آن با حمایت از حملات هوایی روسیه عملیات را برای تصرف مناطق باقی مانده تحت کنترل شورشیان و گروه های تندرو اسلامی انجام دادند. سازمان ملل متحد تخمین میزند که تقریبا 1 میلیون نفر در اثر جنگ آواره شده است. فاطمه حسین یک پناهنده دیگر سوری می گوید این 130 افروخته را تاج در سرزمین ادلب است. روزها رژیم سوریه و ایرانی ها همه به ادلب حمله می کنند. ما با آنها چی کار کردیم؟ مردم ادلب مردم خوبی هستند. چرا سرزمین های ما را می سوزانند؟ با ادامه ورود غیر نظامیان در حال فرار به سوی منبج، مقامات محلی و فعالان این شهر از آنها استقبال می کنند و به آوارگان کمک می کنند. با این حال شرایط سخت جوی و سردی هوا با مصیبت پناهندگان می افزاید. در اوایل ماه جاری مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه گفت هزاران تن از قبل وارد مناطق خود شدند و انتظار می رود تعداد بیشتری از آنها در هفته های آینده فرار رسند. نیروهای تحت حمایت ایالات متحده می گویند که آنها برای اسکان پناهندگان تازه وارد آمادگی می گیرند. مریم محمد مسئول کمپ منبج است. او می گوید
ما فقط 30 خیمه آماده کردیم و در حال ساختن یک کمپ جدید تقریبا در 37 کیلومتری منبج هستیم تا پناهجویان بیشتر را که از ادلب فرار می کنند بتوانیم جا دهیم.
جنگ در ادلب یکی از بدترین بحران‌های جنگ 9 ساله در سوریه خوانده می شود. در صورت ادامه خشونت در ادلب، سازمان ملل متحد از یک سطح تازه و هراس‌انگیز از رنج غیر نظامیان هشدار می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستن. شمار کشورهای با واقعیت مثبت کرونا ویروس در سطح جهان رو به افزایش است. وزارت صحت افغانستان میگوید نمونه 10 آزمایش جدید افراد مشکوک به این ویروس از هرات به کابل رسیده و تا 24 ساعت آینده نتیجه آن روشن خواهد شد. در حالی که تاکنون تنها یک واقعه مثبت کرونا ویروس در افغانستان تایید شده است، سازمان جهانی صحت هشدار داده که با توجه به سیر سریع این ویروس در سطح جهان هیچ کشوری از آن در امان نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در مورد تازه‌ترین واقعات کرونا ویروس و اقدامات جلوگیری کننده سرایت این ویروس را از رویا زمانی مشنوید.
گزارش ها می رساند که شمار کشورهایی که موارد ابتلا به کرونا ویروس در آن تایید شده است همچنان رو به افزایش می باشد. شمار کشورهایی که شاهد سرایت این ویروس بودند تا کنون به 60 کشور جهان رسیده است که بلاروس، لیتوانیا، نیوزیلند، نایجیریا، آذربایجان و هلند نیز شامل آن است. این ویروس نه تنها زندگی افراد را با خطر مواجه ساخته است، بلکه معیشت بشری را نیز شدیداً صدمه رسانده است. سیمون وینتورنی، مشاور ارشد اقتصادی در شهر وینس ایتالیا گفته است که کرونا ویروس مانند کولرا و یا طاعون نیست. شهر وینس ایتالیا شهر سیاحتی است که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا متضرر شده است.
This virus does not respect borders.
این ویروس سرحد، نژاد، قوم و قبیله نمی شناسد. به سطح انکشاف یک کشور اهمیت قائل نیست. حرف تنها از جلوگیری کردن این ویروس به سواحل کشورهایتان محدود نیست، بلکه فراتر از آن این است که وقتی واقعات مثبت را دریابیم چه کاری را باید انجام دهیم.
سازمان جهانی صحت نیز هشدار داده است که هیچ کشوری از شیوعی این ویروس در امان نخواهد بود. از سوی هم رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که گرچه ویروس کرونا احتمال همگیر شدن را دارد، اما به هر عبارتی که باشد تأثیرات فلج کننده آن به خوبی مشهود شده است. بحران در حال تعمیق صحی کرونا ویروس روز جمعه به یک بحران اقتصادی نیز مبدل شد که از یک سو نگرانی های جهانی صحی را در پی داشته است و سوی هم تأثیرات ناگوار روی بازارهای مالی افگنده است. مغازه ها از اجناس خالی شده و کاروبار در بسیاری از ساعات و محافل در کشورهای مختلف که واقعات مثبت کرونا ویروس را ثبت کردن متوقف شده است. در تازه ترین اقدام برای مهار این ویروس، ژاپن که از کرونا ویروس بیشتر متضرر گردیده است، مقامات پارک تفریحی دیزیلند را برای 2 هفته مسدود کردند. این اقدام بعد از آن روی دست گرفته شد که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس تمام مکاتب آن کشور را که قرار بود روز سه‌شنبه آغاز شود تا رخصتی های بهاری تعطیل اعلام کرد. حکومت ژاپن همچنان از برگزار کنندگان اجتماعات خواسته است تا از تجمعات بزرگ خودداری کنند. از سوی هم افریقا در حال در معرض شیوع همگیر کرونا ویروس قرار دارد که آگاهان صحی هشدار می‌دهند که سیستم های صحی در این قاره ممکن با مشکلات زیادی مواجه شود. مقامات صحی در میدان هوایی داکار در سنگال و در ایستگاه های بس در سراسر این قاره تلاش دارند تا مریضان مصاب به این ویروس را شناسایی و ردیابی کنند. شستن دست ها با آب و صابون برای کم از کم 20 ثانیه، پرهیز از تماس چشمان، بینی و دهن توسط دستان ناشسته، جلوگیری از تماس نزدیک با افراد آلوده با کرونا ویروس، پوشیدن ماسک و پاک کردن منظم ساحات و وسایلی که همواره با آن سر و کار داریم به عنوان روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس سفارش شده است. در صورت مبتلا شدن یک فرد بر این ویروس باید بیمار در خانه استراحت کرده و تماس خود را با افراد سالم در خانواده و بیرون محدود کند. بیمار باید همواره ماسک پوشیده و انگام سرفه یا عدسه زدن دهان خود را با دستمال پوشانده و دستمال های مستعمل را به گونه محفوظ در زباله بیندازد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دهمین دور رقابت های اسکی زیر نام اسکی افغان با حضور 67 ورزشکار از 5 کشور در بامیان برگزار شد. مقام های نخست تا سوم این رقابت ها را اسکی بازان افغان از آن خود کردند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
این رقابت های زمستانی اسکی همه ساله با حضور اسکی بازان خارجی به میزبانی افغانستان در ولایت بامیان راه اندازی می شود. برگزار کنندگان این رقابت ها هدف از برگزاری این مسابقات را جلب و جذب گردشگران داخلی و خارجی به بامیان، رونق ورزش های زمستانی و رساندن پیام صلح به جهانیان عنوان کردند. سجاد حسینی، معاون فنی اسکی کلاب بامیان و از برگزار کنندگان دهمین دور مسابقات اسکی افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما این سال دهمین دور مسابقات افغان اسکی چالنج را در بامیان برگزار کردیم که به تعداد 67 نفر اشتراک کننده داشتیم از 5 کشور که افغانستان میزبان این مسابقات بود. از کشور ایتالیا ما 1 نفر داشتیم، از کشور انگلستان 2 نفر داشتیم و همچنین از کشور فنلاند 2 نفر و 1 نفر از کشور آمریکا که مقام های اول تا سوم خوشبختانه همگی افغانای ما گرفتن که مشتبه نفر اول شد و حسین علی نفر دوم، مهدی حسینی از بامیان اسکی کلاب هم نفر سوم.
قهرمانی این دور رقابت های اسکی افغان را اسکی بازان افغان به دست آوردند که مجتبی، حسین علی و مهدی در میان 67 اسکی باز داخلی و خارجی به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند. مجتبی قهرمان این مسابقه گفت که امیدوار است در آینده بتواند در مسابقات جهانی نیز شرکت کرده و مدال های را برای کشور بیاورد.
4 سال است که در مسابقات اسکی چالنج شرکت میکردم و خوشبختانه هر 4 سال ما مقام اول کسب کردم. مقدمه همون مسابقاتی که آرزو دارم خارج از کشور بامیان و خارج از کشور افغانستان شرکت کنم و مقام و افتخار کسب کنم برای وطن.
حسین علی که مقام دوم را کسب کرده است میگوید نبود امکانات معیاری اسکی از مشکلات ورزشکاران افغان در این ولایت است.
4 سال است که در مسابقات اسکی چلنج شرکت میکردم و خوشبختانه هر 4 سال ما مقام اول کسب کردم. مقدمه همون مسابقاتی که آرزو دارم که خارج از کشور بامیان و خارج از کشور افغانستان شرکت کنم و مقام و افتخار کسب کنم برای وطن.
به گفته حسین علی ورزشکاران لوازم معیاری اسکی ندارند، اما از آنجایی که آنان علاقمند ورزش اسکی اند با استفاده از امکانات دست داشته ایشان به این بازی ادامه می دهند. برخی از اسکی بازان خارجی که در این رقابت ها اشتراک کردند می گویند که کوه ها و محیط بامیان برای اسکی بسیار مناسب است. تیم نوال اسکی باز آمریکایی که در این مسابقات اشتراک کرده است می گوید محیط و کوه های بامیان قشنگ است و برای اسکی مناسب می باشد. ورزشکارانی که اینجا حضور داشتند بسیار قوی هستند. این اسکی باز آمریکایی افزود که این مسابقات برایش خوشایند تمام شد و پس از این تلاش خواهد کرد که در مسابقات سال پیش رو نیز شرکت کند. ولایت بامیان در مرکز کشور از ولایت امن و برفگیر به شمار می رود که در یک دهه اخیر میزبان برگزاری مسابقات مختلف ورزش های زمستانی چون اسکی، اسنوبورد، کرلینگ و آیس اسکیتینگ است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در افغانستان نسبت به توافق صلح بین طالبان و امریکا خوشبینند، اما نگران مرحله عملی شدن آن هستند. این در حالی است که برخی از مردم عادی افغانستان نیز ابراز امیدواری کردند که این بار صلح پایدار در این کشور حاکم شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خود به اساس یک معاهده صلح با دولت افغانستان از جنگ با دولت دست کشید میگوید که عملی کردن توافقنامه بعد از امضای آن بسیار مهم و حساس است. آقای حکمتیار با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
مرحله حساس پس از توافق ادغام مخالفان مسلح در سیستم و عملی کردن صادقانه توافق نامه است. توافق آسان است، اما پابند بودن به تعهدات مشکل است. امیدوارم از این مرحله موفق به درآییم.
در همین حال سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی نیز تاکید کرد که مرحله بعد از توافق صلح باید با موفقیت به پایان برسد.
پس از امضای توافقنامه صلح تمام مردم در مرحله ادغام نظامیان طالب در جامعه از حوصله و بردباری کار بگیرند.
علاوه بر برخی سیاستمداران، برخی از مردم عادی افغانستان نیز امیدوارند که این بار صلح پایدار در کشور حاکم شود. امید یکی از ساکنان شهر کابل به اسوشیتد پرس گفت در حالی درباره مراحل بعدی توافقنامه صحبت می کنند که قرار است روز شنبه 29 فوریه که مصادف می شود و 10 حوت سال روان توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان را در دوحه امضا کنند. وزیران خارجه بعضی کشورها و نمایندگان 30 کشور و نهادهای جهانی جهت اشتراک در مراسم امضای این توافقنامه دعوت شدند، اما دولت افغانستان اشتراک نمی کند. قرار است 10 روز پس از امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان گفتگوهای بین‌المللی آغاز شود و سپس خروج مرحله وار نیروهای خارجی نیز آغاز خواهد شد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 13,000 سرباز در افغانستان دارد. از سوی دیگر همزمان با امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر قرار است وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو به کابل سفر کنند. ارگ ریاست جمهوری روز جمعه 28 فوریه گفت که قرار است مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز شنبه یک اعلامیه مشترک به هدف تجدید تعهد جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان صادر کنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت که این دو مقام آمریکایی و ناتو با مقامهای افغان دیدار خواهند کرد و بار دیگر تعهدشان را برای پشتیبانی از افغانستان اعلام خواهند کرد. آقای میناپال افسود مبارزه علیه تروریسم و حمایت جدیدشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و در مجموع حمایت از نظام اعلام می کنند. اما تا کنون ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده در مورد این سفر چیزی نگفتند. ریاست جمهوری افغانستان امضای این توافقنامه را برای تامین صلح در افغانستان مهم خوانده و آن را گام نیک در راستای بهبود وضعیت در آن کشور عنوان کرده است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.